بخش 43. شیطانی به نام اشرف پهلوی.
بررسی شخصیت اشرف از این نظر واجد اهمیت است که او در دوران سلطنت محمد رضا چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی نقش بسیار مهم و اساسی داشته. قدرت اشرف در حدی بود که محمد رضا در مقابلش نمیتوانست عرض اندام کند. محمد رضا شخصیت این خواهر را مکمل شخصیت خود احساس میکرد و در مقابل او ضعف روحی داشته. همونقدر که محمد رضا جوان بود و در طول زندگی طولانی با او این جبن و ضعف فطری او را به خوبی دیده و شناختم، به عکس اشرف جسور و نترس بود. لذا هرگاه محمد رضا با مشکل اساسی مواجه می شد، یکی از مؤثرترین افراد در حل این مشکل اشرف بود. برای آشنایی با شخصیت اشرف به ذکر خاطره ای از دوران دولت قوام السلطنه می پردازم. همانطور که توضیح دادم، علارغم این که قوام مرتب به دیدار محمد رضا می آمد، معهازا محمد رضا از قدرت او شدیداً ناراحت بود و همیشه غمگین و در فکر بود. شبها می دیدم که پس از صرف شام روی گوشه نیمکت می نشیند، کز می کند و به فکر فرو می رود. او از کارهای قوام احساس نارضایی می کرد و حاضر نبود بپذیرد که فردی مقتدرتر از او وجود دارد که دارای استقلال رأی و نظر است و لذا همیشه به کارهای قوام ایراد می گرفت. چرا به مسکو رفته؟ چرا پذیرفته که نفت شمال را به روس ها بدهند؟ چرا در فلان مسئله با من صحبت نکرده و رأساً تصمیم گرفته و غیره؟ طبیعی بود که قوام به عنوان یک سیاستمدار کار کشته حاضر نبود تابع یک جوان بی تجربه باشد و مانند هجیر یا سهیلی یا علی منصور بی شخصیت هم نبود که چاپلوسی محمد رضا را بکند. این مسائل برای محمد رضا غیر قابل تحمل بود. یک شب من و اشرف و عبدالرضا در کاخ سفید سعدآباد نزد محمد رضا بودیم. بر سر میز شام محمد رضا صحبت را شروع کرد که
این وضعیت دیگه فایده ای نداره. این چه سلطنتیه؟ من تصمیم به استعفا گرفتم.
اشرف از این حرف محمد رضا عصبانی شد و با تندی گفت
این حرفا چیه میزنی؟ این طور صحبت کردن اصلاً برای شما صحیح نیست.
عبدالرضا هم صحبت کرد و البته متواضعانه محمد رضا را دلداری داد که انشاءالله همیشه باشید و سایه‌تان از سر ما کم نشود و دیگر از این صحبت‌ها نفرمایید. ولی محمد رضا پاسخ داد که
خیر، من تصمیمم رو گرفتم و استعفا خواهم داد.
با حالتی افسرده بلند شد و برای استراحت به اتاق خوابش رفت. ما نیز از کاخ خارج شدیم. سه نفری به بیرون کاخ رسیدیم. از پله‌ها پایین آمدیم. اشرف گفت بیستید، با شما کار دارم. من و عبدالرضا ایستادیم. اشرف با عصبانیت گفت
این که نمیشه. پدر زحمت کشیده، سلطنت به دست آورده، حالا این میخواد به خاطر هیچ و پوچ همه چیو به باد بده. من دیگه حاضر به تحمل این وضع نیستم.
او سپس با گستاخی رو به عبدالرضا کرد و گفت
تو سلطنتو قبول کن.
عبدالرضا از شنیدن این حرف بر خود لرزید که این چه گرفتاری عجیبی است که اشرف برایش درست می‌کند. این حرف ممکن است درز کند و به گوش شاه برسد. اگر خود او فردا صبح برود و به شاه بگوید، یک گرفتاری است و اگر نگوید، گرفتاری دیگر. رضا عبدالرضا رو به اشرف کرد و گفت
این حرفا چیه که میزنی اشرف؟ به جای این حرفا بهتره بری اتاقش. برو اتاقش قبل از اینکه بخوابه منصرفش کن.
اشرف پاسخ داد
نه خیر، این صحبت ها بارهاست که مطرح شده. شدیداً تو این فکره. تو تنهایی هم نصیحتش کردم فایده ای نداشته، چون به نظر من بین فرزندهای پدرم تو از همه باهوشتری، تو رو برای سلطنت انتخاب میکنم. اگه تو قبول نکنی با غلام رضا صحبت میکنم.
متوجه شدم که با شنیدن نام غلام رضا ناگهان عکس العملی در عبدالرضا پیدا شده. گفت
من تحمل غلام رضا رو ندارم. اگر این صحبت رو جدی باشه و قرار باشه که غلام رضا پادشاه بشه، من از ایران میرم.
اشرف پاسخ داد
خیلی خوب، اگر تحمل غلام رضا رو نداری خودت قبول کن.
عبدالرضا پس از مدتی منومن کردن گفت
هر طور شما دستور بدید.
اشرف گفت
دستور من همینه، یا قبول میکنی یا نه. میخوام ترتیب کارا رو بدم.
و عبدالرضا پاسخ داد
چشم،
اشرف سر خود این صحبت‌ها را نمی‌کرد. او با سفارت انگلیس ارتباط بسیار نزدیک داشت و به طور منظم از سفارت به دیدار اشرف می‌آمدند. محل ملاقات در خانه سالسی بود که افرادی که می‌آمدند همه مقامات مهم سفارت بودند. لذا به نظر می‌رسد که انگلیسی‌ها به کمک اشرف روی طرح برکناری محمد رضا در صورت ضعف او کار می‌کردند. در حال عبدالرضا پذیرفت، اشرف سوار اتومبیلش شد و رفت. من و عبدالرضا هم از یکدیگر جدا شدیم. در آن زمان به من در کاخ سعدآباد منزلی داده بودند که جای خوبی بود. مسیر من طوری بود که اگر می‌خواستم از کاخ سفید به مسکنم بروم، باید از جلوی کاخ اشرف رد می‌شدم. به جلوی کاخ اشرف که رسیدم، دیدم اتومبیلش نیست. ایستادم و از کلفت اشرف که بیدار نشسته بود تا او بیاید پرسیدم مگر نیامده؟ پاسخ منفی داد. حد زدم که اشرف باید مستقیما به دیدار مقامات انگلیسی رفته باشد. چند روزی گذشت و من دیدم که اشرف مرتب نزد محمد رضا می آید و فقط گوش می کند که او چه می گوید. لابد رفته بود و ترتیب کار را داده بود که اگر محمد رضا استعفا بدهد، عبدالرضا جانشین او شود. به هر حال اشرف می آمد و فقط گوش می کرد و می دید که از استعفا سخنی نیست. قوام رفت و مشکل محمد رضا حل شد و مسئله استعفا را دیگر مطرح نکرد. این خاطره را برای اولین بار است که مطرح می کنم و آن موقع و پس از آن هیچگاه به محمد رضا نگفتم، زیرا می دانستم که او خواهر و برادرش را رها نمی کند و در این میان فقط من بازنده خواهم شد. فقط منتظر ماندم ببینم چه می شود و دیدم که خبری نشد و محمد رضا از تصمیم خود منصرف کردید. با نقش اشرف در دوران مصدق نیز آشنا هستیم و گفتم که او سهم مهمی در سقوط مصدق داشت. در دوران مصدق اشرف و شمس و مادر محمد رضا از ایران خارج شده و به پاریس رفتند. در آن زمان من در پاریس دوره دکترای حقوق را طی می کردم و روزهای تعطیل به دیدارشان می رفتم و گاه به گردش و سینما می رفتیم. در آن زمان اشرف سه بار به تهران آمد و با محمد رضا ملاقات کرد و برای سقوط مصدق باند و دسته سازمان داد. مصدق هم مسلماً از طریق شهربانی از فعالیت‌هایش با خبر بود، ولی اقدامی علیه او نکرد. اشرف در پاریس برای من تعریف کرد که در سفر به تهران با خسروانی ملاقات کرده و ترتیبی داده که او و ورزشکارهایش در باشگاه تاج به نفع محمد رضا وارد عمل شوند. خود اشرف به من گفت
من تو تهران با اسدالله رشیدیان ملاقات کردم و اون قول داده که 30,000-40,000 نفر رو به نفع محمد رضا به خیابون بریزه،
که البته چنین نشد و آنها تنها توانستند با رقمی حدود 2,000-3,000 نفر و حد اکثر 5,000-6,000 نفر کودتا را پیش ببرند. مسلماً مصدق از همه این تماس‌ها اطلاع داشت و اینکه جلوگیری نکرد از عجایب روزگار است. فعالیت‌های اشرف در دوران مصدق توسط انگلیسی‌ها هدایت می‌شد و اصولاً اشرف از اول با انگلیسی‌ها بود و به هیچ وجه با آمریکایی‌ها تماس نداشت. حال اگر انگلیسی‌ها خودشان با آمریکایی‌ها هماهنگ می‌کردند، مسئله دیگری است.